بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم عنوان صحبتمون آیات اعتقادی و مباحثی که گاهی تعبیر می شود به مباحث کلامی قرآن کریم. جلسات گذشته و سنوات ماضیه مسئله توحید با حدود 12 عنوان در بحث توحید به فضل الهی بررسی شد و همچنین مسئله اختیار در آیات اعتقادی قرآن کریم به مقدار لازم مطرح شد. سومین بحثی که مطرح شد مسئله معاد بود. در ارتباط با مسئله معاد هم مسائل متعددی در خصوص بحث محشور در قیامت چیست؟ آیا از این بدن خاکی عنصری خبری است یا خیر؟ در این بخش از معاد مسائلی مطرح شد که به تعطیل تابستانی برخورد شد و امروز روز اولی است که پس از تعطیل به فضل پروردگار بحث شروع شده و انشاءالله امیدواریم که بشود از آیات شریفه قرآن در مباحث مختلف اعتقادی و کلامی مباحث دیگری هم بررسی بشود. در این بخش از مسئله معاد به اینجا رسیدیم که نصوص غیر قابل توجیه و تأویل اصرار بر این دارد در آیات شریفه قرآن که از همین بدنی که در دنیا معیشتی دارد، زندگی میکند، از همین بدن در قیامت خبری است و روح در ارتباط با همین بدن عنصری خاکی ولی با شرایط اون عالم، با ضوابط اون عالم محشور خواهد شد و اونها که بهشتی هستند متنعم به نعمتهای بهشتی می شوند و اونها که دوزخی هستند گرفتار عذاب خواهند شد. و اون جریان قیامت و حشر هم بدیهی است که پس از عالم برزخ است، که وارد بحث برزخ نشدیم. در ارتباط با این که مطلب از این قرار است، اون چنان بزرگان هم همین مطلب را اصرار ورزیدند که بعضی از شخصیت‌های علمی که جامعه معقول و منقول هم هستند این تعبیر را کردند که حشر به معنای عود روح بر ابدان عنصری خاکی ضرورت اسلام خیر، ضرورت تمام ادیان الهی است، که از مرحوم آقای آمیز احمد آشتیانی که از شخصیت‌های مهم علمی اخیر بودن در کتاب لوامع الحقایقشون نقل شد و از این قبیل فراوان نقل شد که تکرار نکنم. منتها امروز چون روز اول بحث هست طبیعی است که مطلب مهم تازه‌ای رو وارد نمی‌شیم، یک جمع‌بندی و اشاره به حرف‌های قبلی است با مختصر چیزهایی که نگفتیم در جلسات قبل در ارتباط با بیان بعضی از شخصیت‌ها. از مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیه آشمنطقی آملی جامع المعقول و المنقول، مرحوم آیت الله است احمد خونساری، از این شخصیت ها هم عبارت های قویی در این زمینه نقل شد که تأکید بر این که محشور در قیامت از این بدن خاکی خبری است، نه اینکه صورت مثالی است و نفس ایجاد میکند صورت مثالی را. بیاناتی که جلسه آخر خوندیم از الالهیات جناب آیت الله سبحانی بود، آش جعفر سبحانی، که بسیار تمیز پاکیزه مطلب رو مطرح کردن و از گروه های مختلف آیات برای اثبات این مطلب آیاتی آوردن و این تعبیر در بیانات الالهیات عرض کردم جناب آیت الله سبحانی تکرار شده در این بیاناتشون که قرآن مصر بر این است که از همین بدن خاکی، از همین بدن عنصری. تعبیر مصر در یک صفحه از عبارت تکرار شده و بسیار مستدل و منقح این مطلب را ایشان هم فرمودند. گذشته ها هم که مشخص است نیز همین مطلب را گفتند و از قطعیات وحی این معنا استفاده می شود که محشور در قیامت از این بدن عنصری خاکی، حتی بو علی سینایی که از فلاسفه مشاء هست و عموم فلاسفه مشاء معتقدن به این که جز روح بعد از مرگ چیز دیگری نخواهد بود و قیامت عود روح به بدن نیست، بلکه بقای روح است که ملتز است به لذت‌های کسب کرده در این عالم از صفات ارزنده، یا معذب است به صفات رذیله‌ای که از این عالم کسب کرده. حتی بو علی سینا هم نقل کردیم که میگوید استدلال عقلی نداریم، گرچه بعضی خواستن استدلال عقلی هم بیاورن، ولی ظاهرن همینطور که ایشان گفتن مناسبتر به نظر میاد، چون استدلال عقلی یعنی استدلال عقلی ملزم بر اینکه محشور از این بدن خاکی است. اونی که داریم نقل است و مخالف عقلم نیست. گرچه استدلال عقلی نداریم، ولی صادق مصدق پیامبر گرامی اسلام فرموده است و مخالف عقلم نیست، لذا معتقدم. حتی ایشان هم در ارتباط با این مسئله این چنین گفته است. و مسئله از چنین قوتی برخوردار هست، بنابراین نظریات دیگران که روح تنها باشد یا این که روح ایجاد کند، نفس ایجاد کند صورت مثالی را و از این بدن خاکی خبری نباشد، این حرفیست که خیر مستفاد از وحی نیست و مسلماً اون چی که در وحی است همین است که این بزرگان هم بر آن تأکید کردن. حالا من در پایان این بخش از سه شخصیت دیگر هم به نظرم رسید که نقل کنم مناسبه. یک، جناب آیت الله مکارم شیرازی. ایشان هم در کتبی که در ارتباط با معاد نوشتن این بحث رو وارد شدن، به همین مطلب تأکید کردن. بعد هم گفتن با این آیاتی که هست دیگر صحبت از این که نفس ایجاد کنه صورت مثالی را، که این حرفی که در اسفار آمده و ایشان مستقر برش، این نه تعبیر به این که توجیهیست نادرست، بلکه ایشان میگوین اگر چنین مطلبی نگوییم و این آیات را بر غیر اون چه گفتیم که حشر ابدان خاکی عنصری است، تحریف آیات است. لذون این کلمه ایشان آوردن توجه بهش مناسب بود. نه توجیه آیات است، تحریف آیات است. ایشان با این تعبیر گفتن. در همین کتابی که به عنوان معاد و جهان پس از مرگ دارن، اینجا اقوال مختلف را که بیان کردن در صفحه 311، منطق اسلام درباره کیفیت معاد، نسبتاً دیگه حداقلش این خلاصه‌گیری بعضی از مطالب قبلیشون هم هست، بازم دو ورقی میشه، اینه که آدرس داشته باشه نگاه کنید خیلی خوبه. صفحه 311، اسم کتاب هم معاد و جهان پس از مرگ. منطق اسلام درباره کیفیت معاد. در اینجا اجازه میخواهیم نخست نظر اسلام را در این مسئله بررسی کرده، سپس موضوع را با استدلالات عقلی تعقیب کنیم. می‌دانیم مهمترین منبع برای مسائل اسلامی قرآن مجید است. این کتاب آسمانی در همه جا با صراحت از معاد جسمانی، البته توأم با روحانی، یعنی وقتی گفته میشه معاد جسمانی نه تنها یعنی جسم، روح هم که مشخص، سخن میگوید و کمترین آشنایی با آیات قرآن برای نفی انحصار معاد در معاد روحانی کافی است. تعبیرشون اینه که کسی کمی با قرآن آشنا باشه میفهمه که معادی که قرآن گفته معاد مثالی نیست، معاد روحانی نیست، بلکه معاد جسمانی است با توجه به اینکه روح هم هست. زیرا همونطور که در آغاز کتاب مشروحاً بیان کردیم، قرآن برای نزدیک ساختن معاد به ذهن منکران و پاسخ گفتن به ایرادهای اونها دست به مثالهای جالبی زده که با یک نوع استدلال زنده آمیخته است و میخواهد مسئله رستاخیز را در صد حد مشاهده و احساس مردم قرار دهد. تمام این مثالها و تشبیهات قرآن در زمینه معاد با معاد جسمانی در زمینه معاد معاد جسمانی را تعیین میکنند، نه معاد روحانی، نه معاد مثالی. بعد اشاره کردن گاهی چنین گفته قرآن، گاهی چنان گفته قرآن، تا اینکه باز میگوین آیات مربوط به این قسمت در آغاز کتاب گفتیم. بعد میگن آیا اینها چیزی جز معاد جسمانی را تفهیم میکند؟ مثالی که قرآن میزنه به گیاهایی که در فصل زمستان میمیرند بعد در بهار زنده میشوند و از این قبیل مسائلی که دارد جز برای تفهیم معناست. بدیهی است این تشبیه صرفا برای اثبات معاد جسمانی است. و همچنین دیگه چون مفصله خواستید مراجعه کنید، مسائلی رو مطرح کردن. حالا یک قسم عبارت دیگه هم اینه که همچنین بحث قرآن درباره رستاخیز انرژی ها که مشروحاً در آغاز کتاب گذشت و داستان خواب اصحاب کهف و یا داستانهایی همتون داستان مرهای ابراهیم و یا آمدن عرب بیابانی خدمت پیامبر اکرم و به دست گرفتن استخوان پوسیده و سؤال از چگونگی بازگشت حیات به آن و پاسخهای سگانه قرآن به این سؤال که در آخر سوره یاسین آمده است و همه اونها در آغاز کتاب گذشت، عموماً مربوط مسئله معاد جسمانی است و الا معاد روحانی بدون جسمانی هیچ گونه تناسبی با این بحث ها ندارد. مشخص. تا اینکه به این جمله میرسن که اونچه که منکر بودند در عصر نزول قرآن بحث معاد جسمانی بود که منکر بودند و الا روح باشه منکر نبودن همونا. وقت بعد آیات مربوط به این زمینه رو میخونن که اونچه اونها سختشون بود بپذیرن بحث معاد جسمانی بود که سختشون بود. آیات متعددی از جمله این آیه رو میارن و قال الذين كفروا هل يدلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. اونی که منکر بودن از اینکه از این بدن خاکی عنصری خبری باشه منکر بودن و قرآن همون رو اثبات میکنه، اصرار میکنه. حالا اون عباراتی که خوندم به اینجا میرسیم که کوتاه سخن بعد از حرفای مختلف، این که الفبای این جملهشون خیلی جا داره بهش توجه بشه. کوتاه سخن این که الفبای معاد در قرآن معاد جسمانی عنصریست، عنصری خاکی، و آنها که این همه آیات فراوان را که حکایت از معاد جسمانی دارد توجیه و یا صحیح‌تر تحریف میکنند، نه که توجیه تحریفه که معنا آیه چیزی بشه، تحریف میکنند و به جسم مثالی. جسم مثالی دیگه حرفیست که در اسفار آمده و یعنی مرکز اصرارش از اسفار جلد نهمه، و به جسم مثالی و مانند آن تفسیر می نماین چیزی جز تفره رفتن از حقیقت و بیهوده گرایی ندارن. ولی دیگه به شدت مطلب بیان کردن، یعنی اینقدر مطلب روشنه. حال یه کسی دوست نداره خوبه که بگو من دوست ندارم، من چیز دیگه میگم، نه اینکه قرآن یه چیز دیگه میگه. قرآن روشن اینو میگه. یکی از این آقایونی که به اصطلاح تو این زمینهای بحثی هم به اصطلاح شهرتی داره میگفت فرق ما و بعضی از این آقایون اینه که ما رسما میگیم اینه که قرآن گفته ما نمیپسندیم، حرف ما چیز دیگه. به اصطلاح این آقایون روشن فکر میگفت ما رسما میگیم اینه که قرآن گفته ما نمیپسندیم، ما چیز دیگه میگیم. این آقایون زورشون بیاد دیگه این که قرآن گفته ما نمیستنم یک کاره میشه، اینا میگن که توجهش بکنن. ما این جرعت رو داریم که میگیم اینا این جرعت نداره. اون اینجور میگفت که البته خب اونم اشتباه میکرد. و اینا همش اشکالاش گفته شده و پاسخ هم داده شده، بعد یکی یکی هم وارد بشن دیگه، خود همیشه هم وارد بشن که اینا همش این چینه. اونجا هم جای تجرد نیست آخر، اونجا هم جای تجرد مثل اینجا، اینجا هم جای تجرد هم عدم تجرد، اونجا هم همینطور. و بعد خداوند در شرایطی حفظ میکنه، اینجا چطور 100 سال حفظ میکنه، خورشید 1 میلیارد سال حفظ کرده، یه چیزی رو هم همینجا حفظ میکنه، مسئله نداره. و و اشکالات، حالا یکی از دو از اشکالات انشاءالله مطرح میکنیم. خب پس خیلی روشن ایشان هم پس از شخصیت های از قبیل سلطان المحققین گرفتیم خواجه نظیر طوسی تا بیایم تا عصر خودمون و زمان خودمون و شخصیت های علمی زمان خودمون و اینها هم همین رو گفتن تو خیلی مصر که اگر نمی گفتن ما خودمون رو می فهمیم دیگه، اینا به عنوان تایید مطلبه بله خودمون فهمم تو چیلی که خودمون رو گام میکنیم مطلب همینه. جناب آیت الله وحید هم این توضیح المسائل که نوشتن، ایشان قبل از توضیح المسائل مطالب احکام وقتی یه مداریم توحید و نبوت و امامت و معاد دارن که ایشان یه وقتی برای خود من فرمودن که مرحوم هاشم منطقی آملی که در تعلیقشون بر منظومه درر الفوائد اونجا براتون خونده میده، اونجا ایشان وقتی به این بحث رسیدن مطلبی که آخوند ملا صدرا گفته است اون مطلبش آوردن و بعد هم گفتن بهترین تقریر رو من کردم که متکی بر 11 اصل است اصول رو آوردن. اون وقت بعد مرحوم هاشم منطقی آملی بعد گفتن ولیکن انصاف اینه که این معاد معاد جسمانی نیست، معاد روحانیون به من اخفا و انا اشهد الله و ملائکته و انبیائه و رسله در این روز روز سه‌شنبه، در این ماه ماه شعبان، در این بلد بلد تهران که هازا مخالف لما نطق به القرآن و نه اعتقد و ما قاله القرآن. آقای وحید میگودن این کار کار منه، میگودن ما اونجا صحبت میکردم خانه ایشان که این مثلا صحبت 60 سال قبل که ایشان اونجا صحبت میکردن که یادم میاد بعد که ایشان دیگه منبر نمی رفتن اونجا خاطرم میاد که من باز یک چند دهی منبر می رفتم، دهی اول ماه محرم بود، خانهشون روضه بود، می گفتن بعد از منبر ایشون گفتن که ببین یک چیزی نوشتم چجوریه، طبق معمول نوشته بودن محاضره. من گفتم میخوام یک فردای بیام پیش بودن یک ساعتی صحبت بکنم، پاسخم لازم نیست، بعد خودتون هر چی خواستید هر که خواستید بکنید. گفتن باشه. این وقتی که رسیم رفتیم خدمتشون رو عجایب این فهم بودن و شروع کردم به تبیین اون چه در قرآن هست با توجه به روش اصولی و این که یک شخصیت اصولی از عبارات میخواد استفاده کنه چه کار میکنه، به تعبیر من چه بلایی سر عبارات میاره، که بلا نمیاره اون درست عمل میکنه ولی بعضی بلا میارن سر عبارات. این رو تشریح کردم، این رو گفتم یک ساعتی، بعد گفتم پاسخ و جواب منتظر نیستم، خواستم گفته باشم. البته 3-4 روز بعد صدام زدن ایشان، گفتم بیا حال نگاه کن. نگاه کردم هم تو نوشتن ولیکن الانصاف اینه که این معاد قرآن نیست، معاد قرآن نیست. و خدای وحید در این توضیح مسائلشون صفحه 100 خیلی به اختصار فقط اشاره کردن که باز همینقدر گفتن که حق چیست، گفتن که حق چیست در صفحه 100 در این توضیح مسائلی که دست بنده هست. تمام ادیان آسمانی صفحه 102 تمام ادیان آسمانی به معاد معتقد هستند و منشأ این اعتقاد اخبار پیغمبران است و اخبار آنان مستند به وحی است و اسمت انبیا و مسئولیت وحی از خطا ایمان و اعتقاد به معاد را ایجاب میکند. منکرین معاد وحش و نش در قبال اخبار پیغمبران به جز استبعاد بهانه‌ای برای انکار نداشتن. بگم چطور میشه؟ مشکله انسان ها بمیرن، بدن ها خاک بشه، خاک ها متفرق بشه، باز دو مرتبه زنده بشن، چجور میشه؟ اعضا متنا و کنا ترابن ذالکر از اون بعید. مش بحث استبعاده که اینا رو من مطرح کردم دیگه، این حرفایی که گفتیم دیگه هم تکرار نکنم که چقدر همین آیه لطیف اتفاقا بسیار بسیار لطیف هست که اینا استبعاد میکنن. بعد قرآن خیلی لطیف میفرماد که حاصلش این که اگر یک کسی انسان و انسانها رو از دست ما میگرفت، اون میبرد خاک میکرد، متفرق میکرد، اوضاعش عوض بدر میکرد، میگفتیم حال تو میشه باز دو مرتبه. خود ما این کار میکنیم، یعنی برنامه خود ماست که این بدن رو میگیریم، خاکش میکنیم، این برور میفرستیم، متلاشیش میکنیم، در از زیر نظر علمی ما بیرون نرفته و از تحت قدرت ما خارج نشده. این عبارت تو این آیه بعدی است، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما میدونیم زمین با این بدن ها چیکار کرده، چجور متفرق کرده، متشتت کرده، و عندنا کتاب حفیظ، تحت قدرت ما هم هست. پس نه از علم ما خارج شده نه از قدرت ما، بلکه نقشه رو خودمون ریختیم دیگه، مسئله نداره که. در هر حال منکرین معاد و هش و نش در قبال اخبار رو خوندم و بهانه‌ای برای انکار نداشتن که چگونه می شود بعد از مردن زنده شویم، فقط استبعاد بود. و پس از پوسیدن و خاک شدن اون ذرات پراکنده مرده به هم پیوسته و دوباره حیات پیدا کنن. میگفتن چطور میشه؟ غافل از آن که موجودات زنده از اجزای مرده پراکنده ساخته شده و همون علم و قدرت و حکمتی که اجزای ماده مرده را به ترکیب خاص و نظام مخصوص مستعد برای پذیرفتن حیات و زندگی میکند و مجموعه ایشون انسان با اعضا و قوای مختلف بدون
مانند و نمونه قبلی میسازد، میتواند بعد از مردن و پراکنده شدن ذراتی را که هر کجا باشند و به هر صورت در آمده باشند از دید علم محیط او پنهان نیستند جمع کند و با قدرتی که خلقت اول را بدون مثال ساخت، خلق دوم را با مثال و سابقه کار اول که سهرترست بسازد. این سهرترست به عنوان عرفی گفته میشه دیگه، خود قرآن تعبیر احوان داره، ولاد نظر قدرت خدا دیگه سهل و سهرتر معنا نداره، همش یک ساره. قال و ایزان بتنا و کن نطرابن و ایزامن اینا لمبوسون، و همچنین آیات مربوطه آوردن بعضی رو، بل اون قدرتی که از درخت سبز آتش روشن می کند و زمین مرده را در هر بهار بعد از مرگ خزان زنده می نماید، ناتوان از احیای بعد از اماته نیست. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. باز هم اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. قدرتی که هر شب مشعل ادراک انسان را به وسیله خواب خاموش می کند و علم و اختیار آدمی را از اون میگیرد، قادر است بعد از خاموش کردن به وسیله مرگ دوباره آن را روشن کند و معلومات از دست رفته را به او برگرداند. ولتموتن لکما تنامون ولتبعثن لکما تستيقظون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.